أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس 35 یا جلسه 35 از مباحثه اصول درباره وضع بحث می کردیم، جهاتی از بحث رو گذراندیم و به اقسام وضع رسیدیم. در اقسام وضع دو مقام داشتیم. مقام اول این بود که این اقسامی که به 4 قسم تقسیم کردیم همه اینها قابل تصور هستند، امکان عقلی دارن یا ندارن همشون. در این بخش بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حق با مشهور است که 3 قسم از اینها امکان تصور عقلی دارد و 1 قسمش امکان ندارد. و آن این بود که وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص. این 3 صورت امکان دارد، امکان تصوری داره، اما وضع خاص موضوع له عام امکان تصوری ندارد. چرا؟ چون فرد و جزء نمیتوانند مرآتیت برای کل داشته باشه، اما کل و عام میتوانند مرآتیت برای فرد و برای جزء داشته باشد. اما بعد از اون مقام دومی که باید دربارش بحث کنیم که امروز بهش میپردازیم، بحث وجود خارجی داشتن است. حالا اگه امکان تصور عقلی داشت که 3 تا قسمش رو گفته امکان داره، آیا در خارج هم مصداق عملی و خارجی و عینی دارد که براش میتونیم مثال بزنیم، وجود خارجی معرفی بکنیم، یا وجود خارجی ندارد؟ امروز درباره این باید بحث کرد. در این باره آمدن آقایان از کنم محضر شما که مطرح کردن درباره صورت اول و صورت دوم هیچ بحثی نیست، اختلافی هم نیست. و از عام موضوع له عام، مثال زدن به اسمای اجناس. اسم جنس هم خودش عام است، هم لفظش وضعش عامه و هم موضوع له عام استش. مثل الماء، مثل الحنطه، مثل الشعیر، یا مثل همین موضوعات جدیدی که اختراع ابتکار می شود، مثل از کنم محضر شما طائرات، سیارات. اینا سیارات لفظة وضعت لكل سيارة، اسم لجنس السياره. و از کنم محضر شما لفظ طائرات مثلا همینطور. اینها چی داری که اختراع می شود، اسمای جدید و همشون اسم جنس هم. اینها همشون شامل می شود و هیچ مشکلی هم نداره. در هر زمانی هم ممکنه اسم جنس های جدیدی اختراع بشود و ایجاد بشه. برای قسم دوم و از خاص موضوع لخاص، مثال زده شده به اعلام شخصیه، مثل زید و عمرو و بکر و تقی و نقی و اینها از کنم محضر شما که اینو اعلام شخصیان که وضعشون خاصه، موضوع لایشون هم خاص است، لفظ زی لفظ خاصه، و وعت ها به لفظ برای این هیکل یک سر دو گوش، برای این مورد و مصداق، برای این هیکل زید، هیکل امر، حقیقت زید، حقیقت امر. در این دو قسم بحثی وجود ندارد که وجود خارجی داره. اما اونی که مورد بحث است بخش سومه، سوم که موضوع وضع عام است و موضوع لچی خاص. وضع عام، موضوع له خاص. آیا می شود لفظ انسان را وضع کرد برای زید که زید موردش خاصه و انسان عام است، یا نمی شود؟ در تصور عقلی گفتن که مشکلی نداره، میتونیم تصور بکنیم عام و کلی مرآتیت دارد برای این جزئی انسان. یه آینه ایست که درش میلیاردها انسان درش قابل نمایشن، میتونه انسان زید ایران رو نشون بده، زید چین رو، زید آمریکا رو، فرقی نمیکنه، همه رو نشان میدهد. اما از کنم محضر شما که هم یک فرد، هم میلیون ها میلیارد ها فرد رو میتوان نشون بده، هیچ اشکالی نداره، مرآتیت دارد. اما در مقام خارج و وجود خارجی درباره این بحث است. مشهور قائلن بر این که این قسم سوم هم وجود خارجی دارد و از عام است و موضوع له خاص. مثالی هم که برایش زدن، مثال معانی حروف رو زدن، گفتن معنای حرفی، حرف وضعش عام است، من وضعش عامه، اما موضوع لشیه خاص است برای ابتدا و سیر. الا لفظش عام است اما موضوع لشیه برای انتها و سیر. اینا وضع عام، موضوع له خاص. درباره این حد و خصوصا از کنم محضر شما آمدن مشهور گفتن که آقا وقتی وضع شد عام، موضوع له شد از کنم محضر شما خاص، در اینجا مستعمل فی هم خاص میشه، اونه که استعمال میکنن اونم میشه خاص. وضعش عامه اما موضوع لهش خاصه، مستعمل فیش هم چیه؟ خاص هست. مشهور به این قائلن. اما مرحوم صاحب کفایه به خلاف مشهور قائل به این شده است که نه، اصلا حرف مشهور درست نیست، بلکه در اینجا هم وضع عامه، هم موضوع لعام است و هم مستعملون فی عامه. می فهمد؟ برای این که از باب وضع عام، موضوع لعام، مستعملون فی عام است، حروف وضع عام موضوع لخاص نیست. از کنم محضر شما که میگه من و الا برای ابتدا و انتها وضع شده استش، وضعش عام برای عموم ابتدا هم استفاده میشود، الا هم برای عموم انتها هم استفاده میشه، موضوع لش و به تب مستعمل فیش هم همینطور. جناب آخون میفهمان که حروف هم وضعشون عامه، هم موضوع لهشون عامه، هم مستعمل فیش، یعنی شد مثل اون بخش اول، شد جز قسم اول، حروف شدن جز قسم اول، قسم سوم نیستن که مشهور در اینجا بیان کرده. خب حالا قبل از این که ما بریم به سراغ این که اقوال در این مسئله غیر از حرف مشهور، غیر از حرف آخون، دیگه چه حرفایی وجود داره و کدام حق است، استدلال کی درستی یا درست نیست، یه سوال اینجا مطرح میکنیم که وان اینه که آیا اصلا بحث از معانی حروف، بحث از معانی حروف یک بحثی است که ثمره عملی هم دارد یا فقط ثمره علمی دارد؟ آیا بحث از حروف بکنیم، معانی حروف، که آیا وضعش حالا عامه، موضوع لش خاصه، یا وضعش عامه، موضوع لش هم عامه است، آیا تو مرحله عمل در اصول، در علم اصول به درد ما هم میخورد در مقام استنباط، یا به درد ما نمیخورد در اینجا؟ باید در مقام جواب این سوال اینطور گفت که بله، اینجا بحث از معانی حروف، چون عمده آقایان بحث حروف رو و معانی حروف رو در همین مقام وضع بحث کردن، بعضی هم خیلی مفصل بحث کردن، با تأمل و دقت هم بحث کردن. سرش هم همین است که در برخی از موارد، در برخی از موارد در مقام استنباط ثمره عملی هم دارد، غیر از ثمره علمی که ایجاد از کنم وسعت ذهن می کند، ایجاد قدرت برای ذهن می کنه، ایجاد می شود برای انسان، قوت ذهنی ایجاد می کند که بتونه آدم تصورات گوناگونی داشته باشه، اما ثمره عملی هم داره. ثمره عملیش در واجب مشروطه. در واجب مشروط گفتن اینجا بحث از معانی حروف از کنم محضر شما که ثمره دارد. مثلا چی؟ مثلا مولای عرفی میاد میگه آقا اکرم زیدن ان جا اک، زید رو اکرام کن اگر آمد پیش شما، اگر نیامد، اگر تواضع کرد آمد پیش شما، احوال شما رو پرسید، شما اکرامش کن. اما اگر نه، شما که مشهد مشرف شدی، او پیش شما نیامد، از کنم محضر شما اکرامش نکن. خب ان فهمود اکرم زیدن ان جا اک. اینجا دو بحث مطرح می شود. این اکرم مشروط شده به یک شرطی. اکرم دو حیث دارد، من حیث الهیئه و من حیث الماده. اکرم از جهت هیئت است، هیئت افعال، یا از جهت ماده اکرام. ماده اکرام اسم است، هیئت افعال جنبه حرفی دارد. لذا فرمودن این قید شرط به کدام میخورد؟ کدام مشروطه؟ مادت الاکرام مشروطتون به انجاک بالمجی، یا هیئت الاکرام هیئت اکرم مشروط است به این مجی؟ مجی خلاصه در هر صورت شرط کدام است؟ مجی زید شرط هیئت اکرمه، یا شرط به طبع قید هیئت اکرمه است، یا قید ماده اکرام است؟ ثمرش چی می شود؟ ثمرش این می شود که اگر ما گفتیم این شرط هیئت اکرمه، می شود شرط وجوب، میشه شرط وجوب، یعنی وجوب اکرام می شود چی؟ وجوب اکرام، یعنی ما وجوب اکرام از اکرم استفاده کردیم، یعنی اتفال استفاده کردیم دیگه، از این اکرم استفاده کردیم. میگه وجوب اکرام مشروط به مجیء است. اما اگر نه، گفتیم این شرط ماده اکرام است، اکرام غیر وجوبی هم باز مشروط به مجیء است، خود اکرام مشروط به مجیء، ولون اکرام اکرام وجوبی هم نباشد، نه شما واجبت هم نیست بخوای غیر وجوبی هم اکرامش بکنی، آیا بادم میگم بازم مشروط به چیه؟ مجیء است. در اینجا مشروط به آمدن و مجیء. این فرقش اینجا حاصل می شود که ما در معنای حرفی چه بگیم اینجا، هر آنچه در اونجا بیان میکنیم در اینجا هم ثمرش برای ما ظاهر از کنم محضر شما خواهد بود. پس این ثمره عملی هم در اینجا داره. انشاءالله در واجب مشروط اونا بس رو مفصلتر معنا میکنیم و بیان میکنیم، انشاءالله به حول قوه الله به شرط حیات معنا میشود انشاءالله. خب در این چند دقیقه وقت باقی مونده اشاره بکنم به اقوال در مسئله و بعد بقیه شمونه برای جلسه بعد. اقوال در مسئله از کنم محضر شما که در معانی حروف، پس میخواییم سر بحث رو گم نکنیم. به تعبیر آقایون قدما قدیمی ها میگفتن چی؟ میگفتن که سر بی صاحب نتراشیم. از کنم محضر شما که ما بحثمون در قسم سوم از اقسام اربعه هست، اقسام اربعه ای که سه قسمش قابل تصور عقلی بود. این قسم سوم که وضع عام موضوع لخاص، میخوام ببینیم وجود خارجی دارد یا ندارد. مثال زده شده به معانی حروف، اینجا بحث از معانی حروف، لذا میطلبد با اون مقدمه ای گفتم که ثمره عملی واجب مشروط داره، میطلبه که بحث معانی حروف یه مقداری وسیع تر و با تأمل بیشتر مورد بحث قرار بگیرد. در اینجا پنج قول وجود دارد، پنج قول و پنج رأی در اینجا وجود دارد. قول اول، رأی اول اینه که میگن آقا اصلا حروف معنا ندارن، اصلا حرف معنا ندارد، بلکه حروف کل علامات هستن، مثل اعراب که علامت است برای مثلا یک فاعلی، علامت است رفع، علامت است برای فاعلیت، اما خود رفع معنایی نداره که، فاعل بودن معنا دارد. بعضی گفتن آقا اصلا حروف هیچ معنایی نداره، همونطور که در اعراب قائل شدیم اینجا هم همینو قائلیم، اینا علامتایی است، کار نداشته باشه این درست هست یا درست نیست، فعلا قولش اینه. عرض کنم محضر شما که این یک، من علامت است برای، عرض کنم محضر شما، سیر، ابتدای سیر، یا الا علامت است برای انتهای سیر. معنای دوم، قول دوم که اینجا وجود داره، قول صاحب کفایه است. ایشان میفرماین که آقا در معانی حروف هیچ فرقی میان معانی اسم با معانی حرف نیست، معانی اسمیه معانی حرفیه مثل هم هستن، لذا اسما وضعشون عام، موضوع لهشون هم عام است. اینجا هم در حروف میگیم وضع عام، موضوع له عام، به همون بیانی که ابتداعا اشاره کردیم نسبت به، از کنم محضر شما، حرف جناب صاحب کفایه. به تعبیر دیگر حروف و اسما فرقی ندارن، از چه جهت؟ از جهت استقلالیت. میگه همونطور که معانی اسمیه معانی مستقله هستن، معانی حرفیه معانی مستقله هستن، هیچ فرقی بینشون وجود نداره. بین همونطور که بین مثلا من، فرق من با کلمه ابتدا، فرق الا با کلمه انتها چه فرقی داره؟ بگه هیچ فرقی نداره، انتها مستقله، منم مستقله، هیچ تفاوتی بینشون وجود ندارد، معانی حرفی هم اینطوره. این صاحب کفایه بیان میفهمد و اینطور میگن. سومین قول این است که میگن اصلا آقا حروف، تأمل کنید، حروف اینطور نیست که ما یه حرفی داشته باشیم یه معنا، این حرف رو بذاریم روی این معنا. اصلا حرف، حروف معانیشون معانی ایجادیه هستن. یعنی چه معانی ایجادیه هستن؟ یعنی حرف که میاد خودش معنا ایجاد میکند، حرف که میاد خودش معنا چیکار میکنه؟ معنا ایجاد میکند، نه قبل از آمدنش معنایی وجود داشته باشه. من که میاد اینجا ابتدا رو ایجاد میکند، الا که میاد اینجا انتها رو ایجاد میکند، و الا خود حرف معنایی نداره، لذا میگن معانیش معانی ایجادیه است. معانی این قول سوم. قول چهارم این است که آقا حروف اصلا برای چه آمده؟ میگه حرف آمده این که اسم، معنای اسم رو مزیق کند. میگه حرف جاءت الحروف للتضییق فی المعانی الاسمیه، برای اینکه تضییق ایجاد کنن در معانی اسمیه. اسم ابتدا هست، ابتدا هاوه اللفظ وضعت لکل ابتداء، هر مصداقی از ابتدا، ابتدا برای اون قابل استعمال است و قابل کاربرده، اما من که آمد، من البصره، اون ابتدا رو اختصاص میدهد به ابتدای بصره. الا انتها وضعت هاوه اللفظ لکل انتها، اما الا که آمد انتها رو اختصاص برای انتهای کوفه مثلا. اینم از کنم محضر شما که معنای چهارم، معنای قول چهارم. قول پنجم این است که البته اون قول چهارم این تعامل بکنید، میگه تضییق میکنه اما حکایت است از چیز وجود خارجی نمی کند، حرف فقط میاد اسمو مزیق میکنه معنای اسم رو، اما از وجود خارجی حکایت نمیکنه، نسبت خارجی رو حکایت نمیکند. اما قول پنجم این است که میفرمایند حروف وضع شدن برای حکایت از نسبت های خارجی. من آمده تا ابتدا رو چیکار کنه؟ حکایت کند. آمده سیر رو حکایت کنه. مثلا میگه ما چرا به چه بیان، به این بیان هم اشاره میکنم، بقیهش در جای خودش، اش به این صورت میفهمند که آقا ما معانی مستقله داریم و مفاهیم مستقله و مفاهیم غیر مستقله. یک سری مفاهیم مستقلن مثل سیر، حرکت، خودش معنای مستقلیه، اما یه معانی حروفی هم، معانی غیر از کنم نظر شما که مستقلی داریم. ابتداء سیر، انتهاء سیر. ابتداء سیر، خود ابتدا مستقل نیست، ابتدا بند به چیه؟ به سیره. انتها بند به چیه؟ بند به سیر است. ابتدا و سیر و انتها و سیر، خود سیر ابتدا انتها هم نباشه باز مستقل وجود دارد، اما ابتدا انتها اگه سیر نباشد وجود ندارد. خب میگه اینجا همونطور که کلمت و سیر، لفظت و سیر وضعت برای اینکه این لفظ تحکی عن معنی سیر، معنی الحرکه، همینطور معنای مستقله، همینطور لابد دلنا من ان نضع لفظتا للحکایت عن معانی غیر مستقله. برای اینکه لفظ حکایت بکنید معانی غیر مستقله رو چی وضع کردیم؟ منو وضع کردیم، الا رو وضع کردیم. من وضع کردیم برای ابتدا و سیر، الا رو وضع کردیم برای انتها و سیر. یعنی حکایت میکنن اما حکایت معانی غیر مستقله میکنن. این پنج قول وجود داره در اینجا که از کنم نیازمند توضیح هست و بیان، و بعد انشال بقیهش هم در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.